بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. من با فقط کمک خداوند و راهنمایی او بیش از 50 سال با معارف قرآن و اهل بیت آشنا هستم. در حدودی علمن این معارف رو می دونم، ولی از یک عمل جامع خالص کامل به این معارف محروم بودم و قصه دارم و این کمبود عظیم رو جبرانش رو فقط به رحمت خداوند امیدوارم. در این سیری که در معارف داشتم بعضی از کلمات و لغات زیاد به کار گرفته شد. از باب نمونه، شما از سوره اول قرآن، سوره هم تا سوره ناس آخر قرآن کلمه رب رو زیاد می‌بینید. الحمدلله رب العالمین اول قرآن، اول قل اعوذ برب الناس آخر قرآن. بین این اول و آخر هم فراوان کلمه رب رو می‌بینید. البته من این کلمه رو در 10 جلسه نزدیک 1 ساعته در قم در حوزه علمیه تفسیر کردم، توضیح دادم. تو تفسیرش انسان میفهمه که چرا پروردگار در گفتن این رب در قرآن این همه اصرار داریم و جالب اینه که وقتی در این آیات قرآن به دشمنان سرسختش میرسه و خودشو میخواد مطرح کنه میفرماید رب هم پروردگارشون، یعنی من در ربوبیتم از اونا اصلا جدا نیستم. شاله اینم لطیفه‌ای داره، سری داره. منم نمیگم این سر رو میدونم و جلسه ظرفیت گفتنشو نداره، نه منم نمیدونم، شما هم ظرفیت شنیدن اسرار قرآن رو دارید و اسرار روایاتو، چرا که پروردگار در قرآن میفرماد به همه تون فقه قلب دادم نه فقه عقل، فقه قلب. اینم خودش یه مسئلهیه، فقه قلب یعنی با عقلت نمیتونی منو درک بکنی، اما با قلبت میتونی. این از باب نمونه. تو دعاهامون هم اینجوره. شما امشب در دعای کمیل به کلمه رب بیشتر از کلمات دیگه برمیخور، یا در ابو حمزه یا در دعای عرفه ابی عبدالله یا در دعاهای دیگه. بنابراین بهتون سفارش میکنم تو قنوتتون، رکوعتون، سجودتون، وقت خوابتون، به خصوص وقت بیماریتون، زیاد به این کلمه متوسل بشه. خودش این اسم محبوبشه. وقتی شما با اسمی که محبوبش صداش بزنی جواب میده، و اگر تنها بودین، کنار زن و بچه بودین، تو مسجد بودین، تو قنوتتون، رکوع و سجودتون یارب یارب گفتین و به شدت گریتون گرفت، رو درباسی از کسی نکنید، گریتون رو آزاد کنید، چون یاربی که با گریه تو هم بشه میشه یه کشتی، یه لحظه به خدا میرسه، یه لحظه. در قرآن مجید از همه انبیا دعا نقل کرده. ابتدای دعای همه انبیا اینجوری شروع شده: ربنا. اونا میدونستن که با ربنا خیلی راحت میتونن خودشون و دعاشون و اجابت رو به خدا بقبولونن. خبر داشت. اما دو کلمه دیگه هست که در آیات قرآن و روایات و دعاها زیاد به کار گرفته شده، یکی لغت حسن با سات یعنی قلعه، قلعه استوار، قلعه ای که از دسترس هر دشمنی در امان، قلعه حسن. و یکی هم لغت حفظ، حفظ. من امروز به لغت مراجعه کردم، 8-9 تا معنا براش عالمان لغت شناس عرب آوردن، یکیش حمایت، حمایت. و حفظنی به حفظک، خدای منو در حمایت خودت بگیر، من ول نباشم، رها نباشم. اگه در حمایت تو نباشم، زبونا، مقالات، فیلما، مجلات، اوضاع اجتماعی در فساد خیلی راحت منو میدوزه، خیلی راحت منو در پناهت بگیر. وقتی منو در پناهت بگیری، کسی دسترسی به قدرت تو نداره که منو از دست تو دراره. این معنی حفظ. حسن یعنی قلعه استوار. روایت از امام هشتم عیون و اخبار رضای صدوق نقل کرده، روایت و هنگامی که 100,000 نفر حضرت و از نیشابور بدرقه می کردن، فرمودن، اغلبم نوشتن، پرده محمل و کنار زد. وقتی به حضرت گفتن داری میری یه چیزی به ما یادگاری بده، گریه میکردن مردم، فرمودن من از پدرم موسی بن جعفر، ایشون از امام صادق، امام باقر، زین العابدین، ابی عبدالله، امیر المؤمنین، پیغمبر نقل کردن و پیغمبر از خود پروردگار که پروردگار فرموده کلمتو لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذاب. توحید قلعه من، اونی که پول پرست، اونی که شخص پرست، اونی که بت پرست، اونی که صندلی پرست، اونی که علم پرست، اونی که دولت پرست، او از هیچ خطری در امان نخواهد. نه خطرات دنیایی و نه آخرتی و نه اجتماعی و نه خانوادگی. ولی کسی که تمام رشته های شرک و پرستش های باطل رو پاره کنه و این نخوها رو پنبه بکنه و وارد در اعتقاد توحیدی بشه، بگه خدایا یقین دارم خدایی، ربی، مالکی، مراقبی، زنده کنندهی، میرانندهی، رزاقی، راهمی، رحیمی، کارگردانی، مدبری، غیر تو در این عالم وجود نداره، توی و تو. لیس فی الدار غیره دیار، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این حالت توحیدی پناهگاه خداست، حصن قلعه خداست، پناه دهنده خود خداست، پناه داده شده موحد. یه پناهگاه داریم، یه پناه دهندهی که در این قلعه رو وا میکنه، یه پناه برنده. پناه، پناهگاه توحیده، پناه دهنده خداست و اونی که در چتر پناه قرار میگیره موحده. موحد در هیچ شرایطی و جریان تلخ و شیرین خانوادگی، فردی، اجتماعی، پولی، بدنی، به اعتقادش، به فکرش، به ایمانش، به عملش، به اخلاقش لطمه نمیخوره. موحد چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش. نباشد امید و هراس اجز کس، بر این است آیین توحید و بس. قرآن میگه اگر تمام درها رو بر فرض به روی بنده موحد من ببندن، من راه خروج از مجموع این دربسته ها رو براش باز میکنم، نمیذارم گیر بیفته، نمیذارم دین شب بین بره، نمیذارم به اعتقاد و عملش لطمه بخوره. من 6 مورد اگر یادم مونده باشه، البته قبل از اذان ظهر کامل مطالعه کردم، تو ماشینم مرور کردم، 6 مورد از مواردی که افراد، قومها در حصار توحید بودن و براتون بگم. 1. حضرت هود. 2. جاء امرنا، وقتی که عذاب ما به قوم عاد داشت نازل می شد. چه عذابی؟ باد بسیار سخت و سرد. این باد تمام خونه های سنگی، تمام خونه های چند طبقه، تمام احشام، تمام عادیان رو شست به زمین کرد و نابود کرد، هیچی نموند. اما اون خطی که از توحید هود دور مردم مؤمن کشیده بود، خط نامرئی توحید، ولن ما جا امرونا، باد که شروع کرد به وزیدن و تمام اون تمدن رو نابود کرد. تمدن مهمی هم داشتن، خونه ها رو، گرد و غبارش رو به باد داد، عادیان رو همه رو نابود کرد. اما و نجینا هودن و الذین معه برحمت منا. باد که به اینا میرسید عدیم میشد، نه یک آجر خونه شونو مینداخت، نه موشونو تکون میداد و نه اونها رو مایل به چپ و راست میکرد. حتی تو بیابان یک چوپان مؤمنی که حضرت نوح با کشیدن خط توحید دور اونم کشیده بود، آروم نشسته بود، گوسفند میچرون، یه گرگ گرسنه از راه رسید، به اون مرز خط توحیدی که رسید از درندگی افتاد، دیگه خوی درندگی نداشت، یه خود گوسفندا رو با محبت نگاه کرد و رفت. من اهل توحید و اینجوری حفظ میکنم، این قلعه من، حصار من. یعنی گرگم که به این خط برسه، یعنی گرگ ماهواره ها، گرگ یهود، گرگ صهیونیست، گرگی مثل ترامپ و گرگای دیگه به این خط برسن، اکار می افتن. توحید، اما توحید، ولی توحید. اگه این خط دور ما نباشه، از هیچ خطری در امان نخواهیم بود. دو، زیاد مطالعه کردم، به این نتیجه رسیدم که نمرودیان یه زمین 1000 متری رو 4 دیوار خیلی بلند اطرافش کشیدن، درم نداشت. به ملت بابل گفتن هر کی میخواد به دولت، به خدایان، به بت‌ها کمک بکنه، مواد آتیش‌زا بیاره تو این 4 بیریزه، که وقتی آتیش رو روشن کردن از بالا که پرندگان رد نمی شدن، اگه از 200-300 متریش رد می شدن، می سوختن، می افتادن پایین، نزدیکش هم کسی نمی رفت، دور بودن از این آتیش. منجنیق هم درست کرده بودن ابراهیم رو بندازن تو این آتیش، ابراهیمی که وصل به مسبب الاسباب اونا نمی فهمیدن، ابراهیمی که خط توحید دورش کشیده شده اونا نمی فهمیدن، تو منجنیق قرارش دادن. مامورا می خواستن تکون بدن، جبرئیل گفت خدایا تو کره زمین هم یکی رو داری که این هم که دارن میندازن تو یه زمینی که 1000 پر آتیش، آتیشش هم به این زودی خاموش نمیشه. بره خدا که خیلی بردباره، ان الله حلیم غفور. به جبرئیل فرمود دلت میخواد کمکش بدی، برو کمکش بدی، من جلو تو نمیگیرم. جبرئیل از محل خودش تا رسیدن به ابراهیم 2 چشم هم زدنم نکشید. عرض کرد چیکار بکنم؟ گفت علمه هست بی به حالی، اونی که داره منو میبینه خودش بلده چیکار. ایمان، توحید. و بعد گفت وای نستا بین من و محبوبم فاصله نشوه، برو برو سر جات. قرآن میگه انداختنش. تا ابراهیم داره میفته تو آتیش، به آتیش گفتم مسبب الاسباب دیگه، بردن هم خونک شو، خاموش شو، هم براش محل امنیت شد. بردن، خونک و سلامن، سلام اینجا یعنی امنیت، یعنی بندم و بهت دادن، یه دونه نخ عباش نباید بسوزه. این توحیده، این قلعه خداست. این دوتا. سه، موسی بن عمران با کل مؤمنین زمانش وارد دریا شدند. فرعون با کل ارتشش پشت سر وارد دریا شد. 2 فرمان خدا به آب داد. 1، تمام فرعونیان رو غرق کن. برای موسی و مؤمنان 12 تا کوچش و خوش این دیوار وایسا اینا تو این کوچه های خوش رد بشن. این توحیده. آب همه رو غرق کرد، مؤمنین با کمال امنیت از این 12 تا کوچه که دو طرفش دیوار آب بود، آبا نمی‌ریخت، آبا قاطی نمی‌شد، آبا هجوم نیاورد، رد شدن. این 3 4 برادرانم، خواهرانم، خاک محل کشت، محل رزق، محل باغ، محل گل، محل گلزار، محل مرغزار. ولی قارونی که خارج از قلعه توحید بود، همین خاک با اون همه آثار مفیدش دهن وا کرد بردش. خسفنا به، نه خودشو برد، جلوی خونه، جلو چشم خودش که داشت فرو میرفت، کاخ چند هزار متری و آبادش هم گفتم با خودش فرو برو. تو که هیچی تو برای من خرج نکردی، خونت هم مال خودت، با خودت بره جهنم. به پولدارام قیامت هم نمیگه، میگه کل پولاتونو به صورت فلز تو سوره توبه است حاضر کردم، تو آتیش گداختم، به رو و به پشت و به پهلوتون میچسبونم تا ابد با خودت باشه پولت. خیلی خوشت میومد و عشقی داشتی، تو جهنم هم با همین پولا باش. این متن قرآنه. یوم یحما علیها، روزی که به تمام ثروتهای بخیلان آتش میدمم، فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، روشونو و پشتشونو و پهلوشونو با این پولای داغ شده قرمز شده میچسبونم. برو با پوله برو. این 4 5 همه به هم میگن آقا لطفا فوت نکن، خوب نی. آقا با من میخوای حرف بزنی، دهن تو نیاردم گوش من، خوب نی. میخوای منو ببوسی، چسبون لباتو نذار روی صورت من، چون دهن یکی از مراکز آلودگی هاست، یکی از مراکز واگیر هاست. غیر از اینه فوت نکن، دمتو به طرف من نیار. اما اونی که در حصار توحید بود، طبق سوره آل عمران صریح با دهنش به مرده فوت میکرد، زنده میشد. یعنی فوت دهن در حصار توحید مرده زنده میکنه. اوه فوت دهن. اما یه باد دیگه، یه بادی هم خدا داره میوزونه، گاهی عمومی، گاهی خونوادگی، گاهی فردی، به نام باد عجل. این باد وقتی میوزه هر چی بیدینه، مثل باد زمان هود، هولشون میده به طرف جهنم برزخ. برزخ جهنم داره، نمیدونید؟ آیات سوره غافر رو بخونید. النار و یعرضون علیها غدوا و عشیا. من آینا رو در برزخ مرتب به آتش عرضه می کنم، بعد و یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت شد میگن ببرینشون جهنم. یعنی من دو تا جهنم دارم، یکی برزخ یکی قیامت. این بادی که مثل باد زمان هود گروه گروه رو هل میده میبره جهنم و نمیتوننم مقاومت کنن، باد سنگینیه، سنگین. ولی وقتی که این باد عجل به مؤمنین میرسه، فروحون و ریحانون و جنتون نعیم، این باد به صورت نسیم بهاری پرده دنیا رو از جلو چشم مؤمن موحد کنار میزنه. اینجا دیگه 80-90 تا 100 تا روایت داریم. پرده رو که کنار زد، پیغمبر رو میبینه، صدیقه کبرا رو میبینه، اهل بیت رو میبینه و بعدم با این نسیم وارد بهشت برزخی میشه. این خطیه که انبیاء خدا دور موحدان به عنوان توحید کشیدن که اونا رو از هر خطری در دنیا و آخرت محافظت کرد، امان داد. خدایا اون توحیدی که اونا داشتن ما نداریم، رو دربستی نداره، راست می تکلیف ما چیه که توحیدمون ضعیف. میگه برق خونم 200 ولته، با اینکه برق شهر 220 ولته، چیکار کنم؟ بعضی چیزامو نمیگردونم، به یخچال لطمه میخوره. الکتریکی که متخصص میگه برو یه فاراتل بخر بیار، من کنترلتو به فاراتل وصل بکنم، سه فاز میخوای، یه فاز میخوای. این همیشه برق خونتو که نوسان به 290 داره رو 220 نگر میداره. خدایا برق توحید ما 220 نیست، خودت هم میدونی. پس قلعه‌ای که ما رفتیم درش به طرف دشمن سوراخ داره، میتونه وارد بشه، هم ماهواره میتونه وارد بشه که داره میشه، هم فساد میتونه وارد بشه. یه فاراتل به ما معرفی کن، برق توحید ما رو بکنه 220، دو روزم درست زندگی کنیم، بعدم میخوای ما رو ببری ببر. خدا هم قبول میکن. و خیلی عجیبه، آتیتم تو سوره ابراهیم من کل ما سألتموه، هر چی از من بخوای من دست عطا کردنم باز میدم. چی میخوای؟ فاراتل. برای چی میخوای؟ ایمانم ضعیفه، توحیدم ضعیف، برقشو بکنه 220، همه جای وجودم رو روشن کنه، میدم بهت. دادم با بسم الله میگم، با اعوذ بالله میگم، چون اینجا جاشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، گوش همه دشمنان کر. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، قبول داشتن امامت علی. ولایت رو دارم معنی میکنم. ولایت رو طبق مجمع البحرین یکی از مهمترین کتابایی که گره روایات رو گشوده، قبول امامت علی، ولایت علی، امارت علی، همه بعد پیغمبر. اگه بخوای بین علی و پیغمبر رو فاصله بندازی بیاریش دوم و سوم و چهارم و دهم، با سر میبرمت تو جهنم. اگر تمام عمر روزگار و روزه بگیری و شبا رو بیدار بمون. من کنار علی شوخی با کسی ندارم، نه با آخون، نه با سیاستمدار، نه با رئیس، نه با صندلی‌دار، نه با شیعه، نه با غیر شیعه. همه جا اگه من چشم پوشی بکنم از علی چشم پوشی نمی کنم. پیغمبر من 23 سال چوب خورد، کتک خورد، سنگ خورد، تو 10 سال 80 جنگ بهش تحمیل کردن، هیچ جا نفرین نکرد، همش گفت خدایا هدایت کن مردم. اما وقتی روز قدیر دست علی رو گرفت تو دستش، رحمت للعالمین، نفرین کرد. اللهم خذل من خذله، خدایا هر کی علی رو رها کنه رهاش کن. خذل من خذله، نفرین کرد. و عاد من عاداه، هر کی علی رو دوست نداره و باهاش تو دلش خدشه‌ای داره، خدایا شخص خود دشمنش باش. من اگه از همه چی بگذارم از علی نمیگذارم. ولایت علی ابن ابی طالب، قبول ولایتش، قبول تنها نه، قبول ولایتش، اقتدای به زندگیش، عمل کردن به روایاتش، رنگ گرفتن از اخلاقش و اعمالش. قلعه منه، در این قلعه قرار بگیر، امن امن عذابی، هیچ عذابی در دنیا و آخرت به تو نخواهد رسید. کیف کردیم یا نه؟ همه رو با قرآن صحبت کردم. لذت بردیم، شاد شدیم. چرا شب 21 لذت و شادی؟ برای اینکه ائمه ما گاهی به اصحاب میگفتن گوش بده یه چیزی برات بگم، وقتی تموم میشد حرف میفرمودن شاد شدی، لذت بردی که بهت گفتم روز قیامت با مایی، شاد شدی. خانه خداست. یک، همه تون روزه این. دو، نماز جماعت خوندین. سه، شب جمعه است. 4، قبل از احیا شب زیارتی ابی عبدالله. 5، آخریش هم شب احیا. چه خبره؟ عجب قلعه ای. فبعزتک یا سیدی،
و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لفظ جن الیک بین اهل ها زجیج العاملی ولس رخن الیک سراخ المستصرخی ولا بكين على بكاء الفاقدين ولا زجن إليك زجيج العاملي أين كنت كجائي اگه تو جهنم ببری داد میکشم گریه میکنم ناله میزنم اجازه حرف زدن بدی اینجوری حرف میزنم کجایی عینه کن منو غریب و تنها تو جهنم دیدی محبوب من کجایی یا ولی المؤمنی یا غایت آمال عارفی یا قیاس المصدقی حبیب قلوب صادقی و یا الان عالمی زلجنا من کر وقت نهیب با محبتی بهت می زدم جهش میکردی چرا هرچی نهی بهت میزنم نمیری چرا وایسادی خم شد خودش ببینه چرا زلجنا نمیره دید دختر 13 ساله دستای اسب و بغل گرفته آروم آروم داره اشک میریزه به زلجنا میگه نمیذارم بری بابامو کجا میخوای ببری ها آخیش که تو این عالم بابا مثل بابای من نداره. پیاده شد رو زمین نشست، عزیزش رو دامن نشون، بهش مهلت حرف زدن داد که اول دختر حرف بزنه، بگو بابا حرفتو. بابا از صبح تالا که میدان رفتی 17-18 بار بر میگشتی، این بارم که داری میری بر میگردی؟ نه عزیز دلم، دیگه بر نمیگردم عزیزم. بابا ممکنه یه تقاضا بکنم؟ آره عزیزم، حالا که میخوای بری و دیگه بر نمیگردی، خودت بیا ما رو به مدینه برسون، ما گیر این اشرار نیفتیم. بابا بابا خودت بیا. با یه ضرب المثل عربی جوابشو داد، دخترم سکینه من، لوتور کلقتات لندام. ضرب المثل کنایه داشت، یعنی عزیز دلم اینا تمام درها رو به روی من بستن، خودم دیگه نمیتونم براتون گردونم. به ناچار از کربلا میخواین برگردین، باید با شمر برگردین، با خولی و سلان برگردین عزیز دلم. عزیز دلم سکین جان، تو از من یه درخواست کردی و من نتونستم جواب بدم، حالا من از تو یه تقاضا دارم. از رو دامن بابا بلند شد، اومد رو به روی بابا، سر بابا رو به سینه گرفت، شروع کرد بابا رو بوسیدن. عزیزم بابا از من چی میخوای؟ فقط یه درخواست دارم سکینه من، اونم این انقدر جلو چشم من عشق نری، عشقای تو دلم و داره آتیش میزنه عزیزم. عزیزم